اینقدر در صد حالا توافق طرفین یا اینقدر تومن یعنی اون تعیین بشه، به رهن اضافه بشه، به هزینه
به پول پیش در اصل اضافه بشه.
بله بله،
بسیار عالی. ببخشید. اما بریم سراغ بحث خرید، بحث شیرین خرید. اگر که مثلا ما بخوایم یک ملکی رو بخریم، بعد بریم تو ملکه، بعد از اینکه خریدیم دیدیم که مثلا اوضاعش خرابه، یعنی اونی که ما دیدیم نبوده یا اون فرد به تعهداتش عمل نکرده، چه باید بکنیم؟
ببینید من یه دو دقیقه وقت میخوام یه نکاتی رو بگم.
حتما لطف میکنید. حتما.
راجع به خرید املاک قصه با اجاره خیلی فرق میکنه. شما وقتی که یه ملک رو میخواین خریداری بکنین، حالا فارغ از این که میرید بازدید میکنید، شرایط ملک رو بررسی میکنید، ببینید که نقشه یا در واقع موقعیت خونه، نور خونه، شرایط همه اونیه که شما میخواید، اصل مطلب میمونه مسائل حقوقیش. مسائل حقوقیش خیلی مهمه. شما وقتی که میخواید یه ملک رو خریداری بکنید، اول و مهم سند ملک هستش که باید بررسی بشه.
بله.
از هم حضورتی که مالکیت این سند باید بررسی بشه. نکاتی که حالا میخوام بهتون بگم، مثلا موقعی بودن سند باید بررسی بشه. حالا شما میگید ما اینا رو از کجا بفهمیم؟
بله.
من به عنوان یه آدمی که مراجعه کردم ببخش این مریضی ها مثل همه رو
درگیری.
بله، من به عنوان یه آدمی که مراجعه کردم، مثلا چطور بفهمم که این ملک موقوفیه؟ من به شما میگم، شما حالا فارغ از اون استلام سفتی که انجام میدید که خود دفترخونه براتون انجام میده، استلام منابع طبیعی میتونید داشته باشید، جهاد میتونید داشته باشید. یه نکته که الان خیلی اتفاق میفته متاسفانه، یه بی کلاهبرداریه که مثلا همسر طرف میاد میگه که اینجا به من هبه شده بوده، بعد از اینکه شما خریدین و پول رو پرداختین، ایشون میاد در واقع میگه من چند سال قبل همسرم اینو هبه کرده و ملک رو مسترد میکنه. همه اینا بررسی بشه، حتی بخواید که همسرشون بیان امضا بکنن که این ملک به هیچ وجه عنوان مهریه برای ایشون در نظر گرفته نشده. حالا شاید این عرف مثلا رایج نباشه، شما توی بنگاه یا همچین چیزی بخواین، همه میگن چقدر ایشون سختگیره و اتفاقا باید سختگیر باشید چون از دعاوی بعدی جلوگیری میکنید. یا موقوفی بودن، مثلا روی جلد سند معمولا نمیشه موقوفی، اگر این نباشه داخل سند رو چک بکنید، ببینید نوشته شش دانگ عرصه و اعیان یا نوشته شش دانگ اعیان. اگر اعیان باشه و عرصه و اعیان نباشه، یعنی این موقوفیه، شک بکنید، بررسی بکنید. ارزم به حضورتون که یا مثلا موردی ما داریم، پرونده‌ای پیش ما میاد، طرف خونه‌شو خریده، یه دفعه بعد چند سال اختیاری از بانک میاد که آقا این خونه داره میره مزایده، اصلا این بنده خدا روحش خبر نداشته. یعنی نقل و انتقالات داخل سند حتما بررسی بشه که یه وقت در رحم بانک نباشه، ملک ورثه‌ای نباشه، اگر ورثه‌ای هست اجازه تمام وراث یا اجازه یکی از وراث که عرض کردم وکالتنامه معتبر داشته باشه رو حتما داشته باشید، مال غیر نباشه، اگر مالک نیستش و یک نفر به عنوان وکیل اومده وکالتنامه به شما ارائه میده، اون رو کاملا استعلام و بررسی کنید و حدود اختیاراتش رو ببینید در واقع که ایشون اجازه معامله داره یا نداره. یه بحث مهم هم طرح شهرداری هستش. در واقع به شهرداری حالا محل وقوع ملک مراجعه بکنید، طرح تفصیلی رو بررسی بکنید، ازشون بخواید ببینید که برای ملک توی طرح در واقع مشکل چیزی نباشه که فردا رو شما مالکیتتون مشکل.
خانم مهربان، دفتر اسناد این کارو نمیکنه اصولا؟
دفتر اسناد فقط به شما یه استعلام ثبتی میده. استعلام ثبتی میده، ولی من به همینم اکتفا نمی‌کنم. شما به ثبت مراجعه بکنید و سوابق ثبتی ملک رو در بیارید. کامل. ببینید من به دوستان حالا پیشنهادم اینه که اگر که این مرحله که می‌خوان یه ملک رو بخره حداقل چندین میلیارد خان پول بدن.
بله.
حتما یه وکیل معتمد داشته باشید، مثل خارجی‌ها که وکیل خانوادگی دارن.
بله.
شما هم داشته باشید. چون تو این مرحله اگر وکیلی مسائل رو برای شما بررسی کنه، هزینه‌اش یک صدم زمانیه که هر کدوم از این مشکلات براتون پیش بیاد و باید دعاوی حقوقی طرح بکنید.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، آیا اگر من قرار باشه که یک وکیلی داشته باشم، نحوه جابجایی اعداد و ارقام بین من و او چطور خواهد بود؟ یعنی این که من مثلا با شما قرارداد سالیانه می‌بندم بابت اینکه مثلا با شما کار کنم یا شما مثلا وکیل ما باشید، این چه مدلیه ماجراش؟
ببینید، این در واقع هر وکیلی عرف خودش رو داره. یه نفر می‌بینید معاملات مثلا سالانه زیادی داره، بالای 10 تا ملک در سال جابجا می‌کنه، می‌تونه سالانه وکیل داشته باشه. ولی برای مردم عادی که میخوان یه خونه بخرن میتونن مراجعه بکنن. حالا من خودم رو میتونم عرض بکنم، همکارای دیگر نمیدونم به چه صورت کار میکنن. و مثلا میگیم آقا من بابت این جلسه که میخوام بیام، بابت یک جلسه حضور در املاک و بررسی همه این موارد که گفتم، یه مبلغی از شما هزینه دارم.
میشه حدودی به همون بگید چقدر مثلا؟ یک سقف و کف بگین. میدونی چون تدرانسش زیاده؟
نه مثلا شاید مثلا فقط یک جلسه حضور در املاک مثلا 5 میلیون تا 10 میلیون تا
20 میلیون.
نه بابا چیزی
زیاده خواهد
زیاده؟
آره خدا سر شاهد. البته کسی که میخواد به رقم بخره،
اگه ملک مال دهی در بیاد، شما باید شکایتی کیفری تر بکنید.
300 برابر این باید هزینه
بخواهید. بله
حالا یه سوال یه بپرسم تا بعد دوباره برگردم. این چیز مهمی است واقعیتش، این که آدم ها بدونن و بتونن که یک وکیلی داشته باشن که کارها و امور او رو به درستی و طبق ضوابط قانونی انجام بده. در فرنگستان این امر خیلی رایج است، در سرزمین ما اصلا رایج نیست. یعنی ما وقتی گیر میکنیم میریم سراغش، مگر اینکه طرف ملاک یا سرمایه‌داری باشد که نیاز به همچین چیزی داشته باشه. حالا دوستی گفتن که 0939-55-01 گفتند که خونه رو دادیم سازنده بسازه، قرار شد دو طبقه سهم سازنده باشه، دو طبقه دیگه سهم ما. حالا 4 سال از اون میگذره، فقط 4 تا سقف زده، هیچ کار دیگه انجام نداده. بعد 4 سال میگه که بیایید 3 دونگ بزنید به نامم تا بقیهش رو هم بسازم. سازنده هم میگه که میخوام برم وام بردارم. خانه هم برای ما اجاره نکرده، ما خودمون برای خودمون خونه اجاره کردیم. اگه میشه راهنماییشون کنید.
بله، ایشون کارشون یه مقداری سخته. اول اینکه قراردادی که نوشتن، ملاک قراردادی که نوشته شده که حالا اونجا تعهدات سازنده دقیقا چی بوده، اگه قرار بوده برای شما خونه اجاره بشه یا هر اتفاقی به چه صورته، اگر ملک ساخته نشده مشکل از کجاست، مجوز ندارن، سرمایه ندارن، نمیتونن در واقع حالا وسایل تهیه بکنن برای اتمام ملک، دقیقا دلیلشون چی هست و شما طبق قراردادتون ایشون رو میتونید ملزم بکنید به انجام تعهدات و خسارت پس تعیین شده، خسارت رو در واقع بخواید حتما بهشون اظهارنامه بدید که شما این تاریخ باید در واقع ملک رو تحویل میدارید در اون 4 سال گذشته و همه اینها. این همون نکته که میگم که این قراردادها باید بررسی بشه قبل از امضا همیشه و این در واقع سازنده باید خیلی تحت فشار باشه که اون در قولهاش رو به موقع انجام بده برای این بنده خدایی که حالا دادن مکشم رو برای ساخت
بسیار عالی، بسیار عالی. راجع به این موضوع ها خیلی مفصل باید حرف بزنیم. قانون هایی که هست و ما به عنوان مخاطب نمیدونیم و ازش خبر نداریم و قانون یه جاهایی واقعا کمک کنند، واقعا همیشه ها، ولی یه جاهایی خیلی بیشتر کمک کننده است و کار را بندازه، ولی ما چون خلاهای قانونی رو نمیدونیم و قانونها رو نمیشناسیم عموما ضربه میخوریم. مثل همین اتفاقی که برای این دوستمون افتاده، نمیدونم شاید قراردادی نبستن و 1000 تا داستان دیگه که اون آقای سازنده این ادعا رو میکنه. خانم مهربان خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که بتونیم باز هم با شما در برنامه فرصت گفتگو کنیم. این فرصت خیلی برای ما مهم بود، از شما متشکرم.
زنده باشید. من خداحافظی می‌کنم. یه فرصت میخوام که فقط بگم چیز رو شفاهی صحبت نکنید، همه چیزو کچ بی قید کنید. آخرین
وضعیت من به شما. این خیلی مهمه.
آره.
من یه نکته بگم، حتی توی خواهر برادری و فامیلی هم این قضیه حتما رعایت بشه دیگه. آره. حالا که از خواهر برادری گفتم بگم که خانم مهربان بزرگوار یک خواهر بزرگواری دارن که هر دو بانو در زمینهای مختلفی فعالیت میکنن. الان با ایشون صحبت کردیم در باب وکالت و اینجور چیزا. با شما که خداحافظی میکنیم، شما صدای خواهر بزرگوار خانم مهربان رو میشنوید که بسیار شبیه خودشونه، ولی موضوعی که میخوام برامون بگن چیز دیگری است. خداحافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار شما. من خداحافظ. خداحافظ.
سلام، من ماده مهربر هستم، کارشناس ارشد طراحی صنعتی و طراح و سازنده طلا و جواهر. میخوام راجع به رشته‌ام باهاتون صحبت کنم. کسایی که به این رشته علاقه دارن از دو تا راه میتونن وارد این رشته بشن. یکی دانشگاهه که دانشگاه علمی کاربردی تو مقطع کاردانی و کارشناسی داره این رشته رو ارائه میده. یکی هم آموزشگاه‌های آزاده که دارن آموزش میدن در زمینه‌های مختلفی این رشته رو. به طور کلی این صنعت به دو تا دسته طراحی و ساخت تقسیم میشه. هر کدوم از این دو تا دسته زیرشاخه‌های مختلفی دارن. دسته اول دسته طراحیه که روش‌های ارائه مختلفی داره، که طراحی دستی داریم که با اسکچ‌های دستی و ماژیک و خودکار سر و کار داری. یکی دیگه هم طراحی با قلم‌های نوری و با صفحه‌های کامپیوتریه. بعد از اون طراحی با کامپیوتره که با نرم‌افزارهای کاربردی این رشته سر و کار دارید، مثل ماتریکس، زیبراش که مهمترینشون همون ماتریکسه. ماتریکس رو اگه شما شروع کنید به آموزشش بعد از 3-4 ماه، به شرط اینکه علاقه‌مند باشین و تمرین مداوم کنین، میتونین وارد بازار کار بشین. بعد در کنارش یادگیری و تمرینتون رو ادامه بدین تا به اون سطح در واقع حرفه‌ای برسید. یه خبر خوب برای خانوما اینجا هست که کارفرما بیشتر ترجیح میدن به خاطر حالا ظرافت و توجه به ریزه‌کاری ها با خانوما کار کنن. بعد از اون وارد رشته ساخت میشیم. ساخت طلا و جواهر فرصت‌های شغلی و گستردگی خیلی بیشتری نسبت به طراحی داره. زیرشاخه‌های ساخت از ساخت، ریختگری، تعمیرات، مخراجکاری و حالا زیرشاخه‌های مختلفی است. برای شروع ورود به این عرصه کلاس‌های آموزش وجود داره. کلاس‌های آموزشی که حالا برای اونایی که میرن دانشگاه، که تو دانشگاه آموزش می‌بینن. اونایی که میخوان برن آموزشگاه، کلاس‌های آموزشی حدود 70 ساعته که در حال حاضر فکر می‌کنم هزینه این کلاس بین حالا با توجه به آموزشگاه از 7 تا 12 میلیون تومان متفاوته. بعد شما میتونید توی امتحان فنی حرفه‌ای شرکت کنید و مدرک فنی حرفه‌ایتون رو بگیرید و شروع به کار کنید تو این رشته. با گرفتن مدرک فنی حرفه‌ای تو این رشته کارت صنعتگری هم میتونید بگیرید و حتی میتونید توی منزل یه گوشه‌ای رو به این کار اختصاص بدین، میتونین خودتون رو بیمه کنین از طریق همین مدرک و همین کارت صنعتگری. و علاوه بر اون شما وقتی دارید ساخت و یاد میگیرید، دارید در واقع تعمیرات طلا و جواهر هم یاد میگیرین که یکی از راه‌های خیلی رایجه برای کسب درآمد تو این رشته، درآمد خوبی هم داره. در آخرم من فکر میکنم فروشندگی طلا و جواهر که یه رشته پرسوده تو این صنعت، نیاز به کسب آموزش و مهارت داره، راز و رمزاش خیلی زیاده و شما باید لازمه یه فروشنده خوب اینه که راجب انواع طلا و جواهر، فلزات قیمتی، سنگ‌ها، نیاز بازار اطلاعات خوبی داشته باشه که بتونه در کنار رقباش پیشرفت کنه. نهایتاً طلاسازی هنره و اون دقیقاً همون شغلیه که شما وقتی دارید انجامش میدین گذر زمان رو توش احساس نمی‌کنید. درآمد شغل طلاسازی بسته به تجربه و خلاقیتتون میتونه خیلی بالا باشه. شما میتونید کسب و کار خودتون رو داشته باشید، با پیشرفت کسب و کارتون به مراتب به درآمد بالاتری برسید و هرچی تلاش کنید این کسب و کار خودتونه که داره پیشرفت میکنه. زیورآلات همیشه توی تاریخ کنار انسان بودن، همراه انسان بودن و برای انسان معنا داشتن. در صورتی که بتونید روز به روز محصول زیباتر و خلاقانه تری ارائه بدین، میتونین بدون توقف این جاده رو برید رو به جلو.
بله، عرض کنم داشت یه لقمه چیز خوردم. عرض کنم به حضورتون که خب نکته مهم، دیدید یه آموزش خیلی ساده باعث میشه که شما به راحتی بتونین یک فضای کسب و کاری خیلی هیجان انگیز برای خودتون فراهم کنید. اصولا به به مشاغل خدماتی درآمد خیلی خوبی دارن. یه برقکار درآمد خیلی خوبی داره، یه مکانیک درآمد. توی خیابون ستارخان مثلا یه مکانیکی هست که مکانیکش یک خانومه و بسیار بسیار خوشگل اون مکانیکی، یعنی اصلا مکانیکی، یعنی فضایی که طراحی کردن بسیار بسیار زیباست. یک مکانیک مرد هرگز نمیتونه اینقدر به جزئیات دقت کنه. بعد اونا میگن که دوستان رنگش مثلا صورتی، نه اتفاقا مشکی است، بعد با نوارهای زرد تزیین شده، یه چیز اصلا جذابیه. و بعد کارشون رو بی‌رحمانه خوب انجام میدن و با وسواس. حالا خانم جولابی یه تعویض روغنی هم هست که بانوان نازنین کارش رو انجام میدن، هم قیمتش مناسب هم کار تمیز. این خیلی مهم است. کاریابی به نظر شما به 3094 بگین، به 2265 2465 هم زنگ بزنید بگید به نظر شما چه شغلی الان در حال حاضر پول سازه. من یکیشو بگم، لبو فروشی. ها ها ها. میگم چرا. در میادین میباتره با فکر میکنم کیلویی مثلا 10-12 تومن کمتره حتی لبو قیمتش. حالا میتونید لبو بخرید، بعد میاید اونو پوست میکنین، میپزینش، یه ذره شکر بهش میزنین. اگه انصاف داشته باشین رنگ نمیزنین، چون بعضی ها ممکنه رنگ بزنن که لبو قرمزتر بشه. آب میذارید، دیدید دارم آب بهش اضافه میکنید، یه کپسول گازم با بدبختی و مصیبت پیدا میکنید، چرخه رو فراهم میکنید، میفروشین کیلو چند؟ کیلو 170 تومن مثلا. حتی تو محل خانم جولا اینا کیلو 170 تومن، من کیلو 100 تومن هم دیدم لبو پخته. بعد آره محل ما پایین تره یه ذره از محلشون. بعد میگن بازم 10 برابره، پایین تر هم هست. مثلا به سمت محل سابق بچگی های من بریم قیمت ها بیاد، ولی بالاخره ایشون بالا دیگه. حالا بالاخره ولی درآمدش خوبه. من رفیق داشتم، هم همکار خودم بوده، کار رو رها کرده رفته یه دونه از این چرخای سیب زمینی زده، سیب زمینی سرخ میکنه میده دست مردم. باور نمیکنید بگم 3 ماه زندگیش زیر و رو شد. یعنی چی؟ بعضی از مشاغل اینجوری هم واقعه. ما خودمون رو بستیم میکنم. عرض کنم به حضورتون که ولی نه جدی، یه چیه خاطره براتون تعریف کنم بگم که واقعا بعضی از مشاغل برخلاف اون چیزی که فکر میکنید میتونه خیلی درآمدزا باشه. شما بگید به نظرتون کدوم شغل درآمدزا. 3094 رو بگیرید، یعنی بفرستید پیام بفرستید 2265 2665 بگیرید و بگید تا من بهتون بگم که واقعا یه کارهایی هست که درآمدهای عجیب غریب ممکنه برسه. بفرمایید. من یه سالی در اوج کارم بودم واقعیتش، یعنی یک برنامه خیلی خوب در یکی از شبکه‌های پربیننده تلویزیون داشتم، در رادیو هم فعالیت می‌کردم، همه جا می‌رفتم همه با همه سلام علیک می‌کردم، گفتم به به سلام آقای فلانی، به به چقدر برنامه‌تون فلانه و اینها. یک اتفاقی برام افتاد و اتفاقا در همون دوران اوجم در بی پول ترین حالت ممکن به سر می بردم. عزیزی در بستر بیماریشان در بیمارستان و ته جیبم شیپیشا ملق می زدن. و یه روز از ساعت ملاقات تمام شد، بعد از مثلا چند وقتی آمدم خانه، در یخچال رو وا کردم، هیچی توی یخچال نیست. در فریزر رو هم وا کردم، هیچی حتی تو فریزر هم نیست و واقعا پول نداشتم. فکر میکنم اون موقع مثلا 30,000 تومن توی کارتم پول بود. من نوازنده نیستم و موسیقی بلد نیستم، برای گوش خودم برای دل خودم گهگاهی اودو میزنم. اودو چیه؟ ساز کوزه است، یه کوزه است، همینجوری حال میکنم میزنم. ساز رو برداشتم، سازم رو بردارم برم پایین چشمه بشینم، رفتم پارک پایین خونمون نشستم، آلبوم از صدای سخن عشق استاد نازنینم شهرام نازدهی رو توی گوشم با هدفون گذاشتم و شروع کردم روی اون ساز زدن. حالم هم خوش نبود، گریه میکردم و ساز میزدم، خواستم حالم خوش شه واقعا، یعنی قصدی نبود. چشامو که وا کردم دیدم که مثلا موبایلایی که اون موقع دوربین داشت، اون موقع زیاد هنوز موبایل دوربین نداشتن، فیلم میگرفتن. آقای فلانی به به اینا. اومدم که بلندشم برم دیدم اه این ساز من تو کیسش تو کاورش نمیره، بالا میمونه و زیپش بسته نمیشه. نگاه کردم دیدم کف کاورم پوله. بعد ساز رو در آوردم دوباره شروع کردم ساز زدن. فرداشم رفتم ساز زدم، پس فرداشم رفتم ساز زدم، با همون پولی که اون روز جمع کرده بودم مرغ و گوشت و اینا خریدم برای یخچال. جدی بهتون میگم و تا مدتی که پولامو به هم نمیدادن دوستان تهیه کننده و کارهای دیگری که میکردم، میرفتم پارک لاله میشستم ساز میزدم آقا و جذابه، درآمد داشتم. دم همه کسانی که کنار خیابون میستن، منو مستثنا کنید از این قاعده، برای مردم ساز میزنن، حالشون رو خوش میکنن، گرم. از کنارشون ساده رد نشید، چند لحظه پیششون بیستین، گوش بدین به سازی که براتون دارن میزنن، باهاشون حال خوش کنید، باهاشون گپ بزنید و اگر دستتون به جیبتون رفت حتما یه دست خوشی بهشون بدین. اونها بعضی هاشون، همه نه، بعضی هاشون زندگی میگذرونن از این راه و میتونید خیلی بهشون کمک کنید. فارغ از بحث درآمدی، اونها به حال خوب شما کمک میکنن، شما هم لطفا به حال خوبشون کمک کنید. حیف هم یاد روی موسیقی حرف بزنم، ولی مصطفی شجاعی 41 ساله از کرج میگه، راست میگه دیگه، میگه آقا پرفروش ترین غذا فلافله، فلافل همین پایین چه بسته، پاسداران طرف میاد این پایین تهران فلافل بخوره. خدا ۳۰۹۴-۲۶۵-۲۴۶۵. الان جمعه است دیگه، یه سری ها مثل ما سر کارن، یه سری ها مثل شما ممکنه تو خونه نشسته باشن. بگید که جمعه ها چی کار میکنید، جمعه تونو چجوری میگذرونید، اینم باحاله، اینم به همون بگید، از توش میشه حرفای باحالی در. و در کنارش این که مشاغل پولسازم بگید دیگه. بعد دیگه بله بله، دوستان میگن که اگر فکر میکنید یعنی براتون مهمه که بدونه کوزه چه صدایی میده، توی این قطعه که دارید میشنوید یه ساز کوبه‌ای اون زیر داره این گیتاره رو همراهی میکنه، اون کوزه است. مریم و بیژن از یکی از جذابترین نقاط ایران، لشتنشای گیلان، به 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 به، گفتن که ما خونه پدر همسرم هستیم. اینو احتمالا خانم مریم فرستادن، گفتن خونه پدر همسرم هستیم و همه دور هم جمعیم، مگه دیگه گیر میاد؟ نه به خدا، من تازه میخوام یه پیشنهاد جذابتر بکنم، رادیوتون هم خاموش کنید، دور هم بگید، بخندید، حال کنید و قدر این لحظه ها رو بدین. حالا اینو گفتم من دعوا میکنن، ولی خدای حیف این جمع نیست بشین با هم حرف بزنید، زیاد به حرفای من توجه نکن. بریم آگهی ها رو بشنویم، بعد از آگهی ها شروع تو این دو دقیقه یه چایی شما بریزید، ما هم یه چایی بریزیم و برگردیم. بعدش یه عزیزی پشت خط ارتباطی مونن که میخوایم راجع به یه چیز خفن و باحال با هم صحبت کنیم.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان با امکانات ویژه، حمام ترکی، سونای خشک و بخار، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، مشهد، موج‌های آبی.
نخشالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. ما رو سراغ رستی بخر، همین کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیم.
برو سراغ رستی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار پز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
بله شما، رفتم چایی ریختم دیگه، خدا وکیلی گفتم میرم چایی بریزم. میخوام یه گفتگوی جذاب داشته باشیم در باب یک اتفاقی که خیلی ساده نیست ولی یه وقتایی هم ساده است. مدل‌های سادهش توی فضای مجازی خیلی خاطرخواه جذب کرد به خاطر خلاقیتی که پشتش بود و مدل‌های پیچیده‌ش هم در دنیا داره کار میکنه و حرف میزنه. خانم شروین فضلی‌زاده، کارشناس روابط عمومی مؤسسه بهمن صف، سلام علیکم. آقاست ببخش، آقای شروین فضلی‌زاده ببخش.
سلام علیکم. ما اسم مشکل داریم
دیگه. نه آقا بذار رو حساب بی سوادی من، بقیه‌اش اوکیه.
آقا سن نفهمین شما،
خیلی مفصل
باشین که ما دیگه.
آقا چطوری؟
خوبم، شما خوب هستید؟
خیلی عزیزین، شما خوب سلامت باشید. شما کارشناس انیمیشن؟
بله.
ما اگه بخوایم تو خونه این کارو بکنیم، آیا اول جدای ذوق و خلاقیت و دست به قلم بودن و اهل طراحی بودن و نقاشی بودن، جدای همه اینها، آیا نیاز به ابزار ویژه‌ای داریم؟
ببین انیمیشن در واقع یک از اون کارهای سهل و ممتنع، یعنی به نظر من خیلی کار ساده‌ای باشه، ولی وقتی که واردش میشه یه مقدار جزئیاتش ممکنه کار سخت بکنه، ولی ابزار خاص نه. با یه تقریبا میتونم بگم که با یه سیستم کامپیوتری متوسط میشه کار انیمیشن کار کرد. حتی بعضی از مدل های انیمیشن رو با گوشی تلفن همراه هم میتونیم بسازیم، ولی خب باید چقدر کیفیتش بهتر باشه. به همون نسبت هم خب نیاز به سخت افزار بهتری داره، نیاز به سیستم بهتری داره، حتی شاید کار دیگه، کار از کار تک نفره در بیاد، تبدیل
به
کار تیمی.
آره دیگه، که اون اصلا بحث کار کردن و رندر گرفتن و اینا خودش یه پروژه عجیب و غریبی میشه. حالا به هم بگید که لازمه اولیه کار انیمیشن چی آقا؟
آره شما خودتون فرمودین بحث خلاقیت و اینها رو داره، ولی اونها اگه بخواییم بذاریم کنار، بحث اولش اینه که یک داستان خوب ما میخواییم. این آثاری که حالا توی فضای مجازی الان خیلی پررنگ شدن، خیلی پرطرفدار شدن، رو اگر که ما نگاه بکنیم یه بخش عمدهش داستانشونه، اون شوخی ها و حالا اون مرزهایی که بعضی وقتا ازش عبور میکنن و باعث میشن که مخاطب رو به خودش جذب بکنه. ولی کارهای انیمیشن اصولا داستانشه که جذب میکنه مخاطب رو، اون محتواشه و اون نحوه اجرای کاره که خیلی تاثیر میذاره. یعنی هر چقدر که کار انیمیشن که تولید میشه بتونه کمتر توش دیالوگ داشته باشه، کمتر توش به قول معروف وابسته کلام باشه، بیشتر تصویری باشه، خیلی بیشتر میتونه نفوذ بکنه. ولی خب یه مقدار کار سخت و به قول معروف کاری که لزومش اینه که تجربه بیشتری داشته باشه.
ما ماجرا رو پس اول بذاریم بر این که اگر که ببین خلاقیت، به دوستان بگم که یه جاهایی واقعا می شود اون رو کسبش کرد، با دیدن، با خواندن، با شنیدن، با دانستن بیشتر می شود عناصر مربوط به خلاقیت رو در خودش آدم پرورش بده و این چیز جذابی. یعنی لزوما حتما نبید ما آدم خلاقی باید باشیم، این در ژنتیک ما هست و اینا، یه بخشیشه واقعا، همش نیست. دو این که خب ما فرض رو بر این میگیریم که یک قصه ساده ای داریم، یه خطی جذابی داریم که مثلا یوز پلنگانی که با من دویدند مثلا بیژن نجدی رو خوندیم یه چیزی پس پشت ذهنمون شکل گرفته، یه دستی به قلم و طراحی هم داریم و میخوایم این رو تبدیل به انیمیشنش بکنیم. از اینجا به بعد چه بکنیم؟
مهمترین اتفاقی اینجا میفته اینه که ما هم ببینیم مخاطب کارمون کیه. یه اتفاقی هست، یه موضوعی هست که تو این سالها حالا خیلی هم من و حالا دوستانی که حالا تو کار انیمیشن هستن یه فعالی باش به قول معروف دست و پنجه نرم میکنی،